ان و قانونا سر از اونا فیصله میکنه، حکم میکنه و حقش تعیین میکنه و او حق خود میتونه که بگیره.
گفته میشود زن نه تنها از دارایی پدر ارث میبرد، بلکه حق داره زمانی که شوهرش وفات میکند از مال دارایی شوهر هم میراث بگیرد، که در این حال بنابر اظهارات آگاهان امور حقوقی زن یک چهارم از اموال شوهر را در صورت نداشتن فرزند و با وجود فرزند یک هشتم را به ارث میبرد. راهله یکی از فعالان حقوق زن در مورد اسباب حق میراث از سوی شوهر،
در رابطه با اسباب میراث باید بگیم که اسباب میراث دو سبب اساسی داره. اول باید بگیم که اسباب میراث خودش چی است. اسباب میراث همو حالات است که به سبب از او یک فرد از متوفا ارث میگیره. و اسباب میراث دو نوع است به صورت اساسی زود و در قانون مدنی از او یادآوری گردیده است. اول زوجیت است. زوجیت یعنی موجودیت نکاح. منظور زوجیت این است که انجام یک عقد صحیح بین زوجین وجود داشته باشه و همچنین خلوت صحیحه صورت گرفته باشه که طبق از او یک زن از شوهر خود و شوهر از زن خود میراث میبره. و دومین سبب اساسی میراث عبارت از قرابت است. و منظور از قرابت باید بگیم که قرابت نسبی و خیشاوندی حقیقی است که از ناشی از ولادت میشه، یعنی قرابت به سبب ولادت باشه و همچنان از خواست که از این ناحیه، از ناحیه قرابت ارث میبرن به سه نوع میباشن. اولش ذوی الفروز است، دومش عصبات است و سومش ذوی الارحام است، که حصه های هر کدام از اینا در قرآن کریم مشخص گردیده است و واضح بیان گردیده.
این که حق میراث چقدر است و چرا این حق برای زنان داده نمی شود، در یک مصاحبه که با عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم، توضیحات بیشتر است در این باره. آقای مصبا در شروع سخنانش درباره این که حق میراث چگونه یک حق است میگوید.
اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از این دنیا رحلت میکنه، از او یک سلسله حقوقی در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت از این را داره که سرش بحث شود، تقسیم شود. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. این در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرفی وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. ای از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است. و میراث فقط زمانی تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنی که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در او صورت هم بحث میراث باز مطرح است.
خب میشه کمی مفصلتر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدین؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه، شرطشی است که اول امین مصارفی که شخص دفن میشه تا به قبره. البته شرعی باز فرق میکنه. امی عرف و عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم و باز روز دو، روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال، ایگه پاد شریعت نیست. فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح است. یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده، وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلانه شخص در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش سلس مال است، یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خدا بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خدا به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا سلس مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امو ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. این ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است، عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است و نواسه هم عصبه شمرده میشه. در پهلوی از ذوی الارحام است، ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه، باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است، یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه که بسیار به ندرت اتفاق میفته، اون بحث بیت المال مطرح است و او پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
خب امو قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده‌های افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانم‌ها داده نمیشه، و یک فرهنگ در بین افغان‌ها وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره، باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحثی بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل بری است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه، به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر، یعنی قسم محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه، اونم دو دختر به یک بچه پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. ولی اگر اینمی دختر از اون خانه خارج میشه، عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است، و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر، این اولاد اگر از هر خانمی باشه، میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه. یعنی به این مانا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه، و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات، ساحات دوردست، اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناس در کل حق میراث به عمل قائل نیستن، حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواین، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته، ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه میداشته باشه از اونمو ارزشش کاسته میشه. این در حالی است که از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، به خاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست، یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلاتی بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله یک بر چار یا یک بر هشت حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از ای اینا از این حق برای خانم ها قائل نیستند. این موردی است که باید جدن جدن قسم حل شود. یعنی در محاکم این مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه، هیچ نیازی به دعوای نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این پروگرام میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل میباشن نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود، یک وثیقه که وراثت دهش ذکر شوه، این را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در اینمی ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر می باشه. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بطی میسازه.
شنونده، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما به این شماره بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یار و مددگارتان، اوقات خوشی داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک خانم افغان است که در داخل افغانستان بسیار پروژه های بشر دوستانه را آغاز کرده و هنوز هم آرزو دارد که دوباره به افغانستان برود و کارهای بشری خود را ادامه بدهد. خانم فوزیه بقا علم با ما هستند. فوزیه جان، درباره کارهای فعلی و ارتباطاتتان با افغانستان یک چند جمله بگوین.
رابطه با افغانستان، اول احترامات تقدیم به شما. ما سال 1970 آلمان آمدیم برای تحصیل، یعنی در مکتب رابطه برخی فرق تحصیل شدیم و بعد از او چند وقت سن 18-19 سالگی آلمان آمدم و شوهر ما که محصل طب در آلمان بود به شهر ایدلبرگ با او ازدواج کردم و تقریبا 32 ساله به می رقم پیش از اینکه افغانستان یک کمک دروازاش باز شده، ما کار زندگی و تحصیل و اولاد آوردن و به می رقم پیش رفت.
از دوره کودکیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، در کدام مکتب درس خواندین، از خانواده بگوین.
بله، ما یک کودکی بسیار خوبی داشتیم که بعض اوقات ما آل خانمای افغان می بینم یا می دیدم جوانایشان بسیار سخت می گذرانند. ما یک دوری بسیار خوبی را تیر کردیم. در دوری ما بسیار آرامی بود، دوری شایی بود. ما تنها دوری شایی را از قدیم ذهن خود دارم، چون پیش از اینکه دوری شایی از بین بره ما آلمان آمده بودم. و کودکی ما واضح که در کارتیچار تولد شدیم، مکتب برای برخی را فارغ التحصیل شدیم و دوستای بسیار نازنین داشتیم در او دوره، از قبیل فوزی نوری بود، لیلا جان پاپا بود که از مکرد از سنشان کلانتر بودن، بعضی کنسرهای بودن که مکرد از نو تا حالی هم به تماس هستم. فامیل ما، پدر مادر ما تقریبا 9 اولاد داشتن که 5 نفرشان دختر بود، ما که از کلانترین دخترهایشان بودم و دیگر همشیرهای ما همهشان در افغانستان تحصیل کردن، بعضشان در آلمان تحصیل کردن، فاکولته ساینس خواندن، حقوق خواندن. برادرهای ما در آلمان است و اونا تحصیل کردن در آلمان.
شرایط درسی برای خانما در افغانستان در وقت شما چطور بود؟ چی خاطرات از شرایط درسی تان در افغانستان دارین؟ چون امروز باز هم متاسفانه دخترای افغانستان از تعلیم محروم شدن و همچنان در دوره های دیگر هم مشکلات وجود داشت. دوره های جنگ بود، دوره های اشغال بود، دیگر بود. حال شما از خاطراتی که به یاد دارین، دوره تحصیل شما چی تفاوت داشت با این دوره های بعد؟
یک جهان تفاوت است. فعلا در دوره ما اصلا ما تا مکاتب ابتدایی را برای پسرها یک جای می رفتیم. ما در دوره ابتدایی با پسرها در مکتب سید جمال الدین افغان بخیرم اسمش بود، در اوجه تا صرف 4 یا 5 اوجه بودیم. بعد از او رفتیم به مکتب لیسه رابی بلخی که اوجه تنها دخترها بودن، اما ما اونیفورم داشت، یک کمک ایجاب داشتیم، اما آزادی مکمل داشتیم. می توانستیم به مظاهرات اشتراک کنیم، می توانستیم به ساراندوی برویم با لباس بسیار قسم اروپایی مثل ممالک خارجی و کنسرت ها اجازه داشتیم که بریم، سینما می توانستیم بریم با دوستهای خود، با فامیل خود، البته با یکی از فامیل مطمئنه قدر زیاد هم وقت هم جزا نبودیم، جوان بودیم، باید با دیگه دوستا یا فامیل یا کلانا از طرف میرفتیم، اما هر چیز اجازه داشتیم. ما یک وقت بود که دخترها یک آرامی خاصی داشتیم، ما میتونستیم تنام بریم بیرون مثل ممالک خارج، لباس خود تعیین میکردیم. فرق بسیار زیاد است بین فعلا. حالا متاسفانه تمام دروازه های مکاتب بسته است که آدم اگر فکر کنه که اولین کوانتون دنیا تاسیس دارش یک خانم بوده، یک خانم مصری، و آره ما خانم ها اجازه ندارن که مکتب برن یا تحصیل کنن. بسیار یک ضایع کلام است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از افغانستان وقتی که برآمدین و زندگی تازه را در اروپا شروع کردین، تحصیلاتتان را باز ادامه دادین در اینجا در آلمان؟
بله بله، ما بورس داشتم، آمدم اینجا به تحصیل طب نبود بلکه طب تخنیکی بود، که وجود او شامل بود اکسریس، لابراتوار و استولوژی. من این درست خوندم و در ایدلبرگ این مصد کانه جان خود دادم و بعد از او در مرور زمان دیگه چیزا را بخوندم. مثلا من دیپلم دارم فعلا به سوشال تراپی و همچنان در ایسی تپ ادامه دادم کار خود.
سوشال تراپی را که شما میگین اگر معادلش در افغانستان بگویم چی میتونیم بگویم؟
در افغانستان نه یکم سوشال ورکر میگن، در فارسی نمیفهم در چی وجود نداره.
کمک های اجتماعی منظورتان است؟
کمک های اجتماعی هم گفتم میتونیم، کمک های اجتماعی تمام خانواده هایی که مشکلات دارن اونا کمک میشن، اولادی که مشکلات دارن. به می خاطرم بود که من بسیار مشکل نداشتم با کارهای خود که فعلا در افغانستان میکنم یا میکردم. به 20 سال آخر ما مشکل نداشتم چون این دست خوانده بودم. مثل یک تراپویتینه، یعنی سوسیال تراپویتین یا تراپی فامیلی.
در وقتی که در خارج بودین ارتباطاتان در اون زمان تا زمانی که طبعا تحولات در افغانستان آمد که ارتباطات بسیار مردم به شمول ماها قطع شد با افغانستان، مشکلات وجود داشت، اساکر شوری به افغانستان آمدن، جنگ بود و اینا بود، شما در اون زمان مشغول چی بودین؟
در اون زمان من در آلمان مشغول درس و خانواده سازی بودم و تمام درزار از خارج اسم میکردم و فامیل خودم میبیدیدم که اینا یکه یکه برباد شده دیگه، از افغانستان برآمدن، خارج رفتن، در هر جای. این واضحه که ما همیشه متوجهش بودیم و همیشه تعقیب میکردیم.
در اون زمان هم شما در اون زمان هم من یقین دارم که شما در بعض رشته ها در بعض بخش ها با افغان ها یک چی در خارج بودن، چی مهاجر شده بودن، اینا بودن، کمک همکاری میکردین. از این کمک ها و همکاری هایتان صحبت کنین. چی فعالیت داشتید؟
همکاری ما تقریبا چندین مؤسسه داشتیم، مثل مؤسسه دکترا بودن که به نام دم سفریت میشد، دیگه مؤسسه خانما بودن که در مؤسسات مجالس افغان ها می رفتیم که بیاتر آوا باشیم که در افغانستان چیز تیر می شه. این همی چیزای در وقت امکاناتش که بود همیشه ادامه دادیم، هیچ وقت مثلش نکردیم، همیشه این کار پیش بردیم. اما بعد از این که امی گفته مردم 9/11 وقت راهای افغانستان باز شد،
وقتی که در افغانستان راه باز شد و شما تانستین برین در افغانستان، چی زمینه های برای فعالیت شما فراهم بود و در چی فعالیت ها شما نقش بیشتر داشتین در افغانستان؟
در قدم اول باید دستان تعریف کنم که بعد از این که راهای افغانستان باز شد، شاور ما که دکتر تیمور علم است و در آلمان تحصیل کرده، متخصص امراض داخل است، اونا حرکت کردن. یکی از اولین افغان دکترای افغان مقیم آلمان بود که رفتن افغانستان که یک بررسی کنن که آیا در اونجا موضوع طب چی است. وقتی کنا پس دوباره آلمان آمدن و یکی از کنفرانس های کلانه که در فرایبورگ و در منشن گرفته بودیم، در اونجا اونا یک سپیچ بسیار خوب، یک نظریه بسیار خوب داد که افغانستان وضعیتش بسیار خراب است، سفاخانه دولت ویران شده است و دکتر فنی وجود نداره، نرس فنی وجود نداره، باید ما افغان ها یک کار کنیم. اما بود که بزرگترین فرصت ما یک کنفرانس بسیار کلان در منشن ایجاد کردیم که او در سال، یعنی خوب روزش یادم است که ما او خودم درست کرده بودم همراه دکتر تیمور عالم، 12/12/2002 ما یک کنفرانس کلان گرفتیم. فکر میکنم که شما میکردیم، ما انترویو کردیم یا نکردیم یادم نیستید. و اونجا چندین پروفسورها دعوت شده بودن، ما خواستیم که دکترها و مردم یک کار فنی یاد دارن، چی معلم هستن، چی دکتر هستن، دوباره افغانستان برن و کمک کنن. در این کنفرانس بعض وقت، یعنی خوش هستیم که کنفرانس را گرفتیم، بسیار کسایی رفتن هم از منشن اینجا برای کار به افغانستان. اما اوتر که ما فکر میکردیم که تمام کسایی که اینجا بیکار هستن برن، پس چی معلم هستن، چی انجینیر هستن، زیاد کسا نرفت متاسفانه. به چرخ خصوص ما آرزو دارم که اگر فامیل ما، یعنی به اصطلاح خانم و اولادهای ما، اطفال سر سرک جمع کنن، خانم های بیور جمع کنن، یک کم کمک کنن. اما بود که ما به خود یک دین فکر کردم خودم که باید ما افغانستان برم و کمک های بشر دوستانه خودش شروع کنه.
در کمک های بشر دوستانه به کدام ساحات شما بیشتر مشغول بودین در افغانستان؟
بله، قدم اول به یکی خانه که وجود داشت ما در اوجه چکتم روزو کردم و اونها را کمک کردم. باز در آینده دیدم که نه، او سیستم که من میخوایم نمیشه، باز خودم یک پرورش با واس کردم به نام سهولت اسمش. با این زیاد وقت اوجه چی رگستریشن داشت، یعنی رسمی بود و او فامیلی بود که محسسه مرا کمک نمیکرد. پولش تمامش از دوستا، فامیلیم، دکترا، نرسا، کسایی که دور پیش ما بود اینا برا ما کمک میکردن و خودم هم اولادایم پولشان و خود دکتر علم هم همو پرورشگار کرایش او میداد از معاش خودش. و وقتی که ما او پرورشگار باز کردم در او پرورشگار بود از قبیل کورس های سواد آموزی، کورس های انجینری، کامپیوتر، کورس خیاطی. دیگه برتون بگویم که خانم های بیوه می آمدن اونجا سواد در کورس سواد آموزی خود داخل میکردن. و دیگه در کورس های ما چی بود فکر کنم انجینری برتون گفتم که برق بچرک های سرسرک. ما تمام کسایی را که جمع میکردیم در او یتیم خانه، به نام یتیم خانه نبود، به نام یک سهولت، یک پرورشگاه بود دیگه. اما خورد تقریبا 7 صنف داشتم. سیستم های ما کامپیوتر بود و سواد آموزی بود و قرآن کریم بود و چی بود دیگه، رسامی بود، از عدم هم مهمتر خیاطی ازی بود. و در دور دوم وقتی ما دیدیم دو روزای اولی که ما و دخترم اولین با 2003 بعد 32 سال افغانستان دستیم برای کمک، یک پسر دیدیم که این پسر یک پای نداشت و یک پای از هم بسیار زخمی بود. اسم از او به نام سردار بود که در این کتاب تا ما او را یادآوری کردیم. این سردار ما دیدیم گدایی میکنه، کمک کردیم از کمتون، اما بعد از اینکه از این خداحافظی کردیم بسیار وضعیت ما خراب شد. گفتیم که خب ما نمیتونیم که یک ساعت قرآن بتیم و اینا، و باز بگوییم که ما کمک کردیم. دختر ما بسیار ناراحت شد در این موضوع که بچه از چطور مویلا کنیم. یه از ما سوال کرد دختر میلا که بتونیم مادر که میره ببریم آلمان. گفتم نه بچه، میکار بسیار مشکل است در افغانستان، اولاد خدا نمیته از نگاه قانون که آدم فرزندی بگیره و خارج ببره، اما یک کار دیگه هم میتونیم. امی وقت بود که در نظری چی سپانسرینگ افتیدیم ما و دخترم که باید ما ایره آلمانی، در آلمانی میگن پاتنشاف پروگرام، که نمی پاتنشاف پروگرام ما به وجود آوردیم و یعنی پسر، اولین پسر ما بود که ما ایره سپانسرش شدیم. و بعد از اون تقریبا 1000 طفل داشتیم و که میگرفتیم و در مکتب داخل میکردیم. یعنی کار زیادترین کار سرانه که ما در اونجا داشتم در اوائل همین موضوع سپانسرینگ بود. مطفل میگرفتیم، عکاسی میکردیم، میامدیم آلمان و دوست و فامیل و آشنا و همکار رو اینا نشان میدادیم این طفل باید کمک شده که گدایی نکنه بلکه مکتب بره. همین کار بسیار موفق بودیم. ما دیگه 8 سال اطفال نو پیدا میکردیم که فامیل اونها را کمک کنه. این کار تا 2018 همین کارم ادامه داشت. دیگه در پولیش کارهای دیگر دارم که اگر شما وقت دارید میتونستم پوره در باریش بگویم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
خبر شدم که شما در آخر یک اتوبیوگرافی تان نشته کردین به حیث یک آرزوی برای آینده که نامش با ترجمه کنیم به دری، امیمش افغانستان، آرزوهای رویاهای برباد شده، رفته یا برباد شده. این هدف از نوشتن از این کتاب چی بوده؟ چرا میخواستین توسط از این پیام بر مردم برسانین؟
کارهایی که ما کردم کلش بشر دوستانه بود، نمیخواستم که نشته کنم در یک کاغذ بیارم، چون بشر دوستانه بود و یک چیزی بود که برای خودم و برای وجدان خودم بود. وقتی که ما در آلمان 3 سال قبل چیزی کم 3 سال قبل به مرض سرطان مبتلا شدم، فکر کردم که یک رقم کنم که ما کی یا زندگی را خوبتر ایس کنم، بتانم که گفته مردم یک پاکی در وجود و در مخز خود بیارم. و ای برای ما باعث شد که باید من قلم بگیرم و نشته کنم، خاطرات رو نشته کنم. برای ما بسیار تاز از اینکه را گفتم بشینم در یک جای و غم و غصه کنم که مرد چرا این مرض گرفت، بیشه یک چیز بنویس. من خاطرات خود نشته کردم و شروع کردم از تکلیت که کجا بود و چی میکردم در این کتاب تمامش نوشته است. و بعد از او از امیدهایی که در اینجا داشتم، یک اوتوپیایی که داشتم که در اینجا دایلم چی کارهایی کردم میتونم در افغانستان پیش بردم، از اول از بشر دوستانه و بعد از او که برتان گفتم که چاها دواز کردیم، خانم های بیور از کمک کردیم، معتادین از کمک کردیم و معیوبین از کمک کردیم، از این یک کل سمی کتاب نوشته است چخصن کردیم. و به خاطر اینمی کارهای خود و مخصوصا در آخر که ما مشاور سیه خانم رئیس جمهور شدم، دو سه سال آخر زیاد در ایسه تپ پیش بودم، در ایسه سیه مردم، چون مرض سرطان که ما سر ازش در افغانستان سر مرض سرطان بسیار کار کردم که خانمایی که سرطان سینه میگرفتیشان کسی که پول داشت میرفت خارج خود تداوی میکرد، سرطان سینه، سرطان سروی، ازار سرطان های دیگه، همچنان مردها، کسی که پول داشت میرفت خارج و اینا میرفتن و خارج هندوستان، پاکستان و پول بسیار زیاده که خانه های خودم میفروختن تدایی میکردن، اما غریب ای جای نمیرن. ولی بار من آشنا شدم که اینا به مون مرض میموردن و کسی سرشان ایش فکر نمیکرد. وقتی که من یک کمک دسترسی پیدا کردم در یعنی رسمی غیر رسمی خواهر کاری که میکردم، اما تا 2015 من رسمیت نداشتم در افغانستان. وقتی که رسمیت پیدا کردم باعث تانستم که تمام شفاخانه رو بررسی کنم، چی شفاخانه شخصی و چی شفاخانه حکومتی، و دیدم که هیچ چیز برای سرطان وجود نداره، هیچ چیز، نه یک ماموگراف است، نه یک تداویش است، نه، در حالی که اونکولوگ یعنی دکترای متخصص سرطان وجود داشت یا با مستر یاد روسیه اینجا تحصیل کرده بودن، اما اینا وسیله کار نداشتن، وسایل تکنیکی طب نداشتن. بعد از اون بود که ما بسیار اکتیویتی خود کردم، بسیار فعالیت های زیاد کردم امرای و کمک وزیر صحت عامه و کمک خانم رئیس جمهور که یک وارد کلان در شفاخانه جمهوریت من خودم افتتاح کردم و کلانا بودن در اونجا و چندین وارد گرفتیم، چندین سرویس که در اون سرطان سینه، سرطان سرویکال، سرطان انواع سرطان در اونجا تشخیص تداوی میشد و بسیار کنفرانس‌ها را تشکیل کردیم در شفاخانه، در فاکولتی طب که جوانا که تحصیل میکنند زیادتر کمک های خود در ایسا پیش ببرند که خانوما که پول ندارن که خارج برن، یا افغانهایی که پول ندارن و تداوی خارج برن در خود وطن تداوی شد. و او بار تا ایسته که ما فعلا باز از رژیم نو طالبان اطلاع دارم طالبان فعال است در شفاخانه جمهوریت.
و شما قطع افغانستان با او پروژه هایی که داشتین فعلا در تماس هستین؟
بله، بعد پروژه پرورشگاه خودم از بندر چون ما آمدم و مریضام شدم، یک جای کلان بعد از این که یک پول برای ما میراث رسید که او یکی از کافای ما و عمیمه که آخرین کسای بودن که در افغانستان فوت کردن، اونا یک جایداد داشتن بسیار خود ناچیز بود اما برای ما کمک زیاد کرد. وقتی که جایداد ما گرفتیم خود عمیمم و عمیم فیصله بود که یه باید ما یک چیز بشر دوستانه چیز درست کنم برای خانم ما. و از این پولی که ما به اصطلاح میراث گرفتم راستن یک مؤسسه کلتوری برای خانم ما درست کردیم و یک پروژه بسیار کلان که برای 200 خانم گنجایش داشت. اونجا کورس ها بود که خانم ما میرفتن، اونجا برای عبادت میرفتن، برای رمضان میرفتن، به ایدا خصوصا یک جشنها میگرفتن. این ما درست کردم، آباد کردم، میار کردم، استفاده کردم. در اینجا یک پروژه که ما تا حال تماس دارم، متاسفانه که فعلا خانم‌ها اجازه ندارن در اونجا بیاین، تنها دخترای تا سن 12 و 11 میتونن بیاین، دیگه خانم‌های کلان که ما بسیار بشار قای خود جای درست کردم. خودم هر دوست داره در ایمار از او بودم و تمام پول خانواده خود در اونجا مصرف کردم. متاسفانه که آل خانم‌ها اجازه ندارن، اما پیش میره که بچه هستن دخترای جوان میتونن اونجا بیاین روزانه درس بخونن، کار خانگی کنن، کار مسلکی کنن و در آخر اونا بسیار چیزای کار داشتن که ما برشان پول روان کردن که بر خود معیار ساختن از خود افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
فرزه جان، بعد سالها شما تانستین داخل افغانستان شوین. همون لحظه که بعد از قدر سالهای طولانی در افغانستان رفتین و در اونجا در میدان تحریک کابل یا در هر جای که پایین آمدین، چی نوعی احساس داشتین شما اونجا؟
یک احساس بسیار کلان و بسیار دردناک که او در اون کتاب خود من پشنشته کردیم امروی اکس ها. وقتی که در میدان تایر در 2003 بسیار ساعت بود، ما و دخترم از میدان پایین شدیم. میدان تقریبا به یه حالتی که پسان راینده آدم میدید وجود نداشت. چهار طرفش که آدم پایین میشد، چهار طرف تایاره چی بود، تایاره شکسته و بم خورده و از بین دسته و پنسرا بیده چهار طرف بود. یه خودش یک واینه عجیب و غریب نیاد. بیرونم برآمدیم تو جای خروج و جای دخولش بسیار درست منظم نبود و یکی از دوستای که میشناختیم نزدیک بود اونجا بودن، وزارت مالیه کار میکردن، اونا آمدن ما و دخترم از اینجا بردن. در اکبرخان زندگی کردیم چند وقت، در جایی بود یکی از گست هاوزا زندگی کردیم. دانموجا ما خوارک شروع کردیم، ما فکر میکردم یک دفعه دو دفعه میرم اونجا کار میکنم، اما بسیار مرا موتاس ساخت. من نمیتونم این کار ایلا کنم. من بسیار چیزایی که در آلمان پیش داشتم از نو صرف نظر کردم، کار پیش بودم. چون روز دوم که من در افغانستان رسیدم، در کابل رفتم در خانه که تولد شدیم، مکتبی که درس خواندیم، شفاخانه که تداوی شدیم، اینا رو پشت در پشت و یک روز و رفتم به دیدار از اینا. فیلم گرفتم، عکس گرفتم و بسیار حالت بد کردم. یعنی دخترم شاهد بود و عکس ها رو می گرفتم. مخصوصا دیدن خانه که وجودش نداشت در کارتیچار، فقط می فهمیدی تقریبا که اینجا یک سالون بوده و اینجا یک گلخانه بوده. دولت بسیار خراب خانه خود دیدم، دولت بسیار خراب مکتب خود یافتم، داخل اجازه داشتیم، در این هیچ چیزن سعید حالت خود نبود، اما سنگ و دغل و عجیب غریب یک احساس بده تیر کردم. اما بود که مرا بسیار چی ساخت، معتاد از این ساخت که ما باید کمک‌های خود پیش ببرم. تقریبا 18 سال 20 سال من اونجا بودم. شوهرم رئیس دکتر بسیار کارهای بشر دوستانه کرد در اونجا و شفاخانه جمهوریت درست کرد. شفاخانه ابن سینا را مال بود و هزارها کیلو سامان و اولتراشال و ایکاگی و نایفون چیوچی که در یک شفاخانه کار از دوائل بورد برشان، دیگه شفاخانه پولیس درست کرد.
در باره اولادها گفتین فوزه جان، چند طفل دارین، مشغول چی هستن، خانواده تان حلقش چند نفر از خانواده شخصی تان؟
خانواده شخصی ما که بعضی سن مادر و پدر ما در خارج فوت کردن، اولادایشان که خوار و برادر ما بود 9 نفر بودیم. دیگه اولادای ما یک پسر و یک دختر دارم. پسرم کلانتر است که در میجه تحصیل کرده، میجه تولد شده و میجه تحصیل کرده، انجینیر است، فعلا کار میکنه با عیسی یک دیزاینر. و دختر ما همیشه به اقتصاد خونده و همیشه هم به اون مصروف بود و یک چند وقت هم در سفارت واشنگتن اجرای وظیفه کرد.
اگر زمینه مساعد شوه بر شما، دوباره میرین افغانستان؟
او بسر چشم بردو دیدن من میخواد، آرزوی من اینه نیست، نه تنهایی که دیدن وطن خود برم، نه تنهایی که زادگاه خود را ببینم، بلکه کارهایی که شروع کرده بود، کارهایی که شروع کرده بود، این موضوع سپانسرینگ، این موضوع طفلایی که در میدان ماندن. من چندین فامیل داشتم که اینا اولاداش معیوب بودن و هیچ کمکی در هیچ دوره برای اینا نمی رسید. دارالمصافین کسی را کسب برده نمی تانست. اقدر در اونجا یک قدرت عجیب غریب بود که نمی تانست هر کس در اونجا پای بانه. من که اتا می گفتم که من پول می تانم امی اطفال بگیریم در دارالمصافین یا دارالمجانین، نمی خواستن. نه والا ما کمک میشیم است، نمی فهم کجا و کجا و کجا. این فامیلا پیش ما ماندن و اینا رو ما فعلا بی سرپرست ماندن. بعضی اوقات کسایی که من از افغانستان میشناسم یک پول ناچیز برشان روان میکنم، فامیلی که سه طفل داره از سه طفل از سهش معیوب است. اینی را ما امیدی نمیده دارم که پس این همی فامیلایی که من سپانسرشان بودم کمک میکنم، این همینا را ما باز ببینم.
صحبت داشتیم با خانم فوزیه بقای علم که همواره در صدد کمک به افراد بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان بوده و اخیراً کتابی را به نام افغانستان رویاهای برباد رفته به چاپ رسانده است.
تو که هم سایه ندارد که تو در خانه مایی، تو که هم سایه ندارد که تو در خانه مایی.